رو در دست نفراتی که بذاریم که سودجو هستن یا مغرض هستن یا به نوعی از روی غرض یا از روی سادگی سهل‌انگارانه یا از روی واقعا اون غرض که دارن بخوان جوی ایجاد بشه بر علیه ما یا یه سری موارد رو گفته بشه. این موضوعی که باید جهاد تبیین از مسئولین بشه همون بحث شفاف سازی هست، یعنی باید دقیقا شفاف بشه عملکردشون، راندمان کارشون، نوع رفتارشون، نوع بازخوردی که میگیرن، نوع پاسخی که به مطالبه گری مردم داده میشه، چون بیشترین ارتباط مسئولین با مردم رسانه هست. مسئولین ما فکر نمی‌کنم اون قدری که از طریق رسانه با مردم ارتباط داشته باشن بخوان حضوری به صورت چهره به چهره در بین مردم برن، حاضر بشن، صحبت کنن، بازخورد بگیرن، اون فیدبک‌های لازم بگیرن. پس اینجا رسانه نقش مهمی داره و این رسانه گریزی یا ترس از رسانه بین مسئولین ما این باعث میشه، باعث انقطاع این ارتباط میشه. و به قول شما تایم زیادی هم که درگیر جلسات و پاسخ به جلسات روتینی هستن که اصلا از اصل موضوع، از واقعیات جامعه، از مطالبه مردم خارج میشن. خب همین میشه ایجاد ابهام، همین میشه باعث رخنه در این شرایطی که دشمن بتونه بهترین سوء استفاده رو بکنه. موضوع بعدم به نظر من بحث اون ریل‌گذاری هستش. اون افکار عمومی ما ریل‌گذاری صحیح لازم دارن، به ویژه اونی که اولین ریل‌گذاری رو بکنه موفق‌تر تا اونی که بعد بخواد اون ریل و مسیرش رو درست بکنه. خب هر کی سریع‌تر انجام بده، هوشمندانه‌تر انجام بده، علمی‌تر انجام بده تو این جریان وانفسایی که در عصر انبوهی از اطلاعات مختلفی که ما از دارش قرار گرفتیم، به نظرم خب اون موفق‌تر اونی که بتونه اول انجام بده. این مواردی که فرمودی، من یک سوالم داشتم. خب تو بحث جهاد تبیین، خب بحث داخلی رو شما فرمودین، بحث خب خارجیش هم که فرمودین که باید بحث آفندی و پدافندی در مقابل با دشمن جنرال تو معاند پیش بیاد. حالا ما از چه شیوه ها، از چه روش هایی آی دکتر، من با توجه به اینکه در راستای این بحث جهاد تبیین هست و مقام معظم رهبری هم فرموندن، میتونیم بهره ببریم که به بهترین شکل بشه این موضوعات انجام بشه یا این تبیین به نوعی با بهترین کیفیت صورت بپذیره؟
بله، ببینید یکی از نیازهایی که ما الان در این شرایط داریم تولید محتوای جذاب، مستند و معتبره
و اثرگذار. البته
اثرگذار، بله. یعنی تولید محتوای جذاب اگر اتفاق بیفته، فضا و ظرفیت برای انتشار او وجود داره. این که مردم ما هم، مخاطبین هم، به نسخه های رسانه های بیگانه اعتماد نکنن. ببین رهبر معظم انقلاب در کنار جهاد تبیین از جهاد کبیر هم اسم میبرن. جهاد کبیر یعنی به دشمن اعتماد نکنید. خود در فضای رسانه و فضای مجازی هم ما به تولیدات دشمن نباید اعتماد بکنیم، به تولیدات رسانه‌های داخل باید اعتماد بکنیم.
یعنی ما اگه تو رسانه داخلمون سرعت عمل در انتشار، نه اون تأخیری که اونا بیان پیشی بگیرن، و واقعیت گویی ها، شفاف سازی ها رعایت کنیم، دیگه فکر میکنم کمتر پرداخته بشه به اون ور و به اون بحث قضیه.
بله همینطوره. ببینید در بحث بی‌اعتمادی خیلی مهمه، یعنی ما نباید به دشمن اعتماد بکنیم. در جهاد کبیر میگه به دشمن اعتماد نکن، به رسانه‌های دشمن اعتماد نکن. در قرآن هم زیاد تکرار شده که میفرمایند که مؤمنان کسانی هستند که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، نسبت به دشمن شدید هستن، نسبت به خودشون مهربان هستن. الان برخی برعکس عمل میکنن، نسبت به بیگانه لبیدوچه‌هاشون آب میفته که مثلا با یه مسئول خارجی راه برن، با یه رسانه خارجی مصاحبه بکنن، در یه جشنواره هنری در خارج شرکت بکنن، اما وقتی به داخل میرسن اینها برخورد دیگری دارن. بنابراین بی‌اعتمادی و بدبینی به نسخه های خارجی یک اصل هست. ببینید بحث امید و نگاه خوشبینانه به آینده خیلی مهمه. آقا میفرمایند نخستین توصیه من امید و نگاه خوشبینانه به آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفلها هیچ گامی بر نمیتوان برداشت. ترس و نومیدی را از خود و دیگران برانید. این نخستین و ریشه ای ترین جهاد است. این در بیانیه گام دوم انقلاب مطرحه. این که آقا فرمود غیرت دینی رو در جوانها تقویت بکنید، این غیرته باعث میشه که وقتی حکم جهاد داده میشه جدی گرفته بشه. به صحنه بیاد.
دکتر جزاد، این بحث امید و نگاه خوشبینانه که مقام معظم رهبری هم خیلی روش تأکید دارن، یکی از مباحثی هست که در حفظ اون سرمایه های اجتماعی که سواد رسانه هم بهش خیلی تأکید داره که ما بتونیم سرمایه های اجتماعی رو حفظ بکنیم خیلی مؤثره. و بعد این شعاری که احتمالاً در سال آینده در بین نهادهای دولتی مطرح خواهد شد که تحت عنوان قرن جدید، قرن امید از اون یاد میشه، برام توی مباحثی که جاهای مختلف به گوشم خورده و تو جلساتی که به قول شما تو جلساتی که مسئولین بهش میپردازن به گوشمون میخوره، این هست که در واقع تلاش داره در بین مسئولین اتفاق میفته که اون روحیه نشاط و امیدآفرینی رو در بین مردم ایجاد بکنیم. ولی متاسفانه
مهمترین مؤلفه این جهاتبین امیدآفرینی هستش دیگه،
چون متاسفانه رسانه‌های معاند دقیقاً همین رو نشانه میگیرن. یعنی که حضرت آقا هم اشاره کردن، نپرداختن به اون مواهب و دستاوردهای جمهوری اسلامی و بولد کردن، به قول ما توی سواد رسانه اگزاجره کردن اون قسمت‌های منفی در واقع جمهوری اسلامی که حالا
برجسته سازی ضعف‌ها،
برجسته سازی
کوچک نمایی قوت‌ها.
بله، و ما بعضا شاهد این هستیم. مثلا من چندی پیش یه خبری رو شنیدم جسارتا در بین صحبت هاتون که مثلا نیروی هوایی جمهوری اسلامی که اتفاقا توی روز نیروی هوایی هم حضرت آقا به بحث جهاد تبیین اشاره کردن، مثلا اومده یک هواپیمایی رو مجهز کرده به ICU و خدمات رسانی پزشکی که به قسمت های محروم بتونه این رو برسونه و بیماران بدحال رو از قسمت های محروم در واقع منتقل بکنه به تهران. بعد من با مسئولین این حوزه که صحبت میکردم میگفتم خب چرا این اتفاق که افتاده رسانه ملی دعوت نشده؟ صدا و سیما الان کجاست؟ بعد میگفتن نه، مسئله امنیتیه، مثلا ممکن اتفاق اینجوری بیفته. گفتم ببینید، این جاها دقیقا همون جاهایی هست که این روحیه نشاط آفرینی رو در بین مردم ایجاد میکنه. یعنی بعضی وقتا یک دستاوردهای خیلی خوبی در بین ما وجود داره که مسئولین ما هنوز از اون بود رسانه حراسی و بحث امنیت ملی بهش نگاه میکنه. چجوری این چالش رو باید پر بکنیم آقای دکتر؟ یعنی به هر حال ما بحث امنیت ملی رو داریم، بحث نگاه های امنیتی رو به بعضی از اتفاقاتی که میفته داریم، ولی به هر حال شفافیت رسانه‌ای هم باید وجود داشته باشه. بین این چطوری باید همسویی و هم ترازی در واقع ایجاد کرد؟
خب نکته خیلی مهمی است. ببینید، به طور طبیعی هر کشوری یک سری موضوعات و حیطه‌های امنیتی داره، این قابل انکار نیست، اما اینا خیلی محدودن و خیلی کمن. امنیتی سازی و سرایت دادن اون به همه حوزه‌ها، این هم یه خطاست. یعنی ما باید بتونیم که بین این دو مقوله به نوعی متعادل و متوازن پیش بریم که دچار خطا نشیم. من این نکته‌ای می‌خوام با اجازه شما عرض بکنم و اون اینه که ما وقتی میگیم باید امید ایجاد بکنیم در جامعه، امید باید بر اساس یک سری واقعیت‌ها بیان بشه، ایجاد بشه که در مخاطب واقعا این امیده ایجاد بشه. و اون هم ببینید، یه نکتهشو من عرض بکنم. ببینید، امروزه دنیا نمایشگاهی شده از شکست‌های امریکا. امریکایی‌ها در 40 سال گذشته در هیچ عرصه‌ای موفقیت و پیروزی نداشتن. حتی شما نگاه بکنید، رهبر معظم انقلاب میفرمایند که امریکای قدرت رو به افول است. دوران پسا امریکا دوران پسا غرب هست. انتقال ابرقدرتی به غرب شرق داره اتفاق میفته. مثلث ایران، روسیه، چین و این هماهنگی های منطقه‌ای داره برجسته میشه. آقای ریچارد هاس، جمله‌ای رو بخونم، رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی امریکاست. ایشون میگه، ایشون حرفش برای خودشون معتبره، ما هم معتبر میدونیم این حرف رو. میگه ما در عصر بی قطبی و چند قطبی به سر میبریم. امریکا دیگر ابرقدرت نیست. امریکا یک قدرت است و ما شاهد قدرت‌های نوظهوری خواهیم بود که ایران یکی از آنهاست. ایران یک قدرت جهانی خواهد بود. ببینید، اینها اطراف دشمنان ماست. واقعیات میدان هم نشون میده، تو عراق، تو سوریه، تو لبنان، در رژیم، در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در افغانستان، در یمن، امریکایی‌ها با ائتلاف‌های بیش از 80 کشور، ائتلاف‌های بیش از 40 کشور، اینها آمدن، شکست خوردن، رفتن. جمهوری اسلامی سناریوهاش پیروز شده، موفق شده، این امید به ما میده که ما در بقیه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی هم اگر به همین میزان تلاش بکنیم حتما موفق میشیم. و نکته دوم برای این امید آفرینی اینه که یک نظریه‌ای هست که جناب آقای دکتر منوچهر محمدی استاد دانشگاه پیرامون این همه کتابی نوشته به نام ایران ابرقدرت منحصر به فرد. 10 شاخصه براش میشموره، میگه یکی منبع قدرت منحصر به فرد داریم، ما تکیه بر خدا داریم، هیچ دولتی در دنیا تکیه بر خدا نداره به این شکل، رهبری منحصر به فرد داریم که داره مدیریت جهانی میکنه و سناریوها و نقشه های غرب رو داره خونسا میکنه، مکتب ایدئولوژی منحصر به فردی داریم در بین رژیم های جهان، امت منحصر به فرد داریم. مردم ما ببین شما میبینید که در این مشکلاتی هم که داره جامعه باش مواجه هست و تهدیداتی که داره، مردم خوب پای کار مکتب ایدئولوژی انقلاب رهبری و مسئولین هستن. اهداف منحصر به فرد داریم، ما هدفمون بیداری ملت هاست، آگاهی ملت هاست، مبارزه با ظلمه، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد داریم، راهبرد منحصر به فرد داریم. ما راهبرد ما مقاومته، مقاومت در همه عرصه ها جواب میده، مقاومت فرهنگی، مقاومت سیاسی، مقاومت اقتصادی، مقاومت دفاعی نظامی. و در عرصه های دیگر 10 شاخصه داره. ببینید ما باید روایت و تصویر صحیحی از وضع موجود بدیم، رسانه ها باید این کار رو بکنن. واقعی ترین تصویر و روایت از دنیا اینه که دوران امپراتوری های بزرگ استعمار و استثمار و استکبار اینها به سر آمده، قدرت های نوظهور دارن میان و این رقابت ها برای اینه که نگذارن این قدرت های نوظهور بیش از این برجسته بشن، این رقابت ها برای اینه که بعد از این ابرقدرت ها مشخص میشن و نظام چند قطبی شکل میگیره.
بسیار عالی آقای دکتر، دست شما درد نکنه. با توجه به اینکه حالا به بحث به تایم پایانی برنامه داریم نزدیک میشیم، فقط من یک موضوع رو جمع‌بندی کنم. تو محورهای جهاد تبیین خب یکی از مهمترین موضوعات بحث امیدآفرینی بود که بهش پرداختیم، بیان نقاط قوت ما و اینکه نسبت به دیگر جوامع ما در کجا هستیم. خیلی وقتا یه سری واقعیت ها هست، خب توی یه سری واقعیت ها نمیشه، در بیان واقعیت ها نمیشه انکار کرد، خب ممکنه یه سری نقاط ضعفی هم باشه و داریم، ولی در خیلی موارد نقاط قوتی هم داریم که شاید اشاره نکردن به اون یا تضعیف اون خودش باعث کاهش اون امید و روحی نشاط بشه. این گفتین غیرت دینی رو بعد بین جوان ها تو جامعه بالا ببریم، یعنی اون حس هم بحث وطن پرستیشون، هم بحث بالا بردن اون غیرت و اهمیتشون نسبت به دینشون، ارزش اسلامیشون، نظامشون، حالا دیگر مواردی که هست، و بحث شفاف سازی هست. یعنی این محور به نظرم شفاف سازی که از محورهای مهمی میتونه باشه، به ویژه طریق رسانه که هم روشنگری گفته بشه، هم روایت صحیح از وضع موجود، وضع فعلی ما، وضع آینده ما، برنامه‌های ما، حالا اون پاسخگوی مسئولین. و فکر میکنم میتونه موارد دیگه هم به این اضافه بشه، در اینکه جهاد تبیین به بهترین شکل ارائه بشه، اون پیوسته یا اون پیوند ناگسستنی بین مردم، مسئولین و رسانه باید به نظرم همیشه باشه، تداوم داشته باشه، قاعدتاً و به دو سویه باشه. ما میخوندیم همیشه حقوق دولت بر ملت، حقوق مردم بر دولت، یه همچین حقوقای متقابل. یعنی باید به نظرم رسانه نقش کلیدی داره در تبیین و در کمک به این جهاد تبیین، اینکه به بهترین شکل هم در تبیین وضعیت داخلی ما، شفاف سازی مسئولین ما، عمل کرده خودمون، هم در تو با اون بر قضیه که دشمن هست و توطئه هایی که دارن انجام میدن بر علیه ما و حالا سناریوهایی که دارن پیاده میکنن، چون بحث جنگ های ترکیبی هم بهش اشاره شد دیگه، از همه به صورت همه جانبه در قالب شیوه های مختلف، شیوه های علوم شناختی، الان جنگ شناختی هم که الان جزء سناریو است که دکمه بهش پرداخته با بهره‌گیری از رسانه به صورت چنگانه، هوشمندانه. خب به نظرم موضوعی که خیلی میشه روش تأمل کرد و روش عمل کرد. خانم دکتر در خدمت شما هستیم.
زنده باشین. شما همراهان گرامی شنونده برنامه پایش هستین که به بررسی موضوع نقش سواد رسانه‌ای در جهاد تبیین می‌پردازه با آقای دکتر مرادزاده، کارشناس علوم سیاسی، دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه صحبت کردیم. آقای مرتضی چشمه‌نور سردبیر برنامه هم در استودیوی برنامه پایش حضور دارند و تا اینجای برنامه گفتیم که رسانه‌ها باید به بحث امید آفرین بالینی بپردازن و باید نقاط قوت رو بهش بیشتر بپردازن، برجسته سازی بکنن. و متاسفانه ما شاهد این هستیم که رسانه‌های معاند نقاط قوت ما رو کور میکنن و ازش با اختفاء خبری میگذرن و نقاط ضعف رو برجسته سازی میکنن. صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم آقای دکتر مرادزاده.
بله، بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد. ببینید در این که ما چه چیزی رو تبیین بکنیم، مجموعه بیانات رهبر معظم انقلاب به عنوان عالی‌ترین مسئول در جمهوری اسلامی، این نقشه راه ماست، این سرمایه فکری ماست، نظام رفتاری رهبری معظم انقلاب و حتی منظومه فکری امام خمینی هم در این زمینه. ببین اینها باید تبیین بشه. آقا الان هر هفته گاهی چند بار صحبت داره میکنه، این بیانات باید تبیین بشه، باید شاخص سازی بشه، باید رسانه ها بهش بپردازن. الان ما در سومین سال صدور بیانیه گام دوم هستیم. 22 بهمن 97 آقا بیانیه گام دوم را صادر کردن. خب این یکی از موارد تبیینه که آقای نگاه واقع بینانه ای دارن در این بیانیه. نقاط ضعف رو میشماره، نقاط قوت رو میشماره، فرصت تهدیدها رو بیان میکنه، راهکارهای ارائه میده. این یه مسئله است. یکی دیگه این که به نظرم باید رسانه بهش بپردازه که در این مدت کوتاه آینده جبران بشه. بعضی چشمنداز 20 ساله است. ما در افق 1404، یعنی 4 سال دیگه داریم که افق چشمنداز 20 سالمون
تکمیل بشه،
به پایان برسه. و ما در این افق 20 ساله، در این افق تا الان 16 ساله به اهداف خودمون رسیدیم. در بعضی حوزه ها هم هنوز نرسیدیم، باید تلاش بکنیم. مثلا ما در بحث پیشرفت های علمی، در بحث هسته‌ای، غنی‌سازی هسته‌ای، در بحث پیشرفت های پزشکی، در بحث تجهیزات نظامیمون، پرتاب ماهواره به فضا، پیشرفت های علمی خیلی شگفت انگیزی ما داریم که در آمارهای جهانی هم به خوبی دیده شده و شناخته شده، اما در داخل کم بهش میپردازیم.
بسیار عالی.
به نظرم این پیشرفت هایی که جمهوری اسلامی داشته باید بیشتر بازتاب داده بشه و حتی از طریق همین شفاف سازی که میفرمایند ما به روشنی باید بیم ببینیم اون حوزه هایی که ما الان دچار کمکاری شدیم و هنوز عقب هستیم از چشمانداز 20 ساله
کجاست، بیان کنیم که بتونیم راهکاری
بیان بکنیم که بتونیم حل بشه، جبران بشه، بهش برسیم.
بسیار.
و آینده روشنی است، آینده امیدوارکننده است. ببینید امروز بیش از هر زمانی در طول تاریخ شاید ایدئولوژیک ترین مقاطع تاریخی است. جنگ های ایدئولوژیک، رقابت های ایدئولوژیک. ولی امروزه که اسلام و معنویت گرایی، عدالت خواهی، شعارهای انقلاب اسلامی در دنیا جذاب آمده، ملت ها به اون اعتماد میکنن، دولت های غربی مخصوصا صهیونیست ها که بیشتر این بنگاه های سخن پراکنی و رسانه های خبری جهان مال یهودی ها هستن، مال صهیونیست ها هستن، اینها نمیخوان که این واقعیت دیده بشه. یه نکته پایانی عرض بکنم خانم میرقاسمی و خانم چشم نور. ببینید ما وقتی به رسانه‌های جهانی داریم مراجعه می‌کنیم، با چه زبانی داریم مراجعه می‌کنیم؟ به نظر می‌رسه که ما بیشتر کارشناسان داخلی ما زبان انگلیسی می‌دانند و ما از دریچه شاید اطلاعاتی که انگلیسی‌ها و با زبان انگلیسی به رسانه‌ها داده میشه، ما از اون اطلاعات داریم مصرف می‌کنیم. ما کم اطلاعات داریم از روسیه، از چین، از هند، از غیر غربی ها.
ببینیم به زبان آنها چه چیزی،
یعنی انگلیسی ها میان وارونه نمایی میکنن، حتی اطلاعاتی که از چین و روسیه بقیه نقاط جهان هم هست میان تحریف میکنن، ایجاد انحراف میکنن، بعد اون رو به خورد ما میدن، ما هم اون رو داریم مصرف میکنیم. به نظرم باید واقعیات رو،
خیلی نکته ظریفی رو شده، یعنی منابع خبری دریافت اطلاعات ما از زبان انگلیسی به فارسیه، در حالی که این بازنمایی شده،
دستکاری شده.
بله.
میتونه اگه تعاملی در منابع دیگر بکنیم به نقیص های خیلی جالبی هم برسیم.
یعنی اگر یک جمله این برنامه داشته باشه که ما برای جهات تبیین کدوم اقدام عملیاتی رو انجام بدیم، اینه که واقعا به منابع خبری زبان اصلی مراجعه بکنیم.
به زبان اصلی مراجعه بکنیم.
آقای چشم نور یک انتشارات پشتیبان، یعنی مدیر انتشارات پشتیبان هستن که در واقع اسپانسر برنامه هستن. انشالله در از این به بعد شاهد این باشیم که در نشرها هم ترجمه از زبانهای غیر انگلیسی داشته باشیم.
از زبانی باشه که اون حادثه و رخداد مربوط به اون
مبدعی باشه، به زبان اون مبدعی باشه که اون اقدام ایجاد شده، نه از یک واسطی که با یه زبان انگلیسی
باشه. یه نکته دیگر اگه وقت داری من
خیلی کوتاه در حد
یک دقیقه ببینید، شما استحضار دارید که برخی از مذاکرات محرمانه هستن، مثلا این مذاکرات هستی
بله.
که محرمانه است، هیچ کدام از طرفهایی که شرکت کننده هم اطلاعات جلسه رو به بیرون نمیدن. وقتی از سالن اجلاس مذاکرات میان بیرون میگن جلسه خیلی خوبی بود، طرفهای مختلف با آمادگی آمده بودن، قرار شد به ادامه مذاکرات در جلسات آینده شکل بگیره. اما با این حال شما شاهد هستید که تمام خبرگزاری های رسانه‌های بزرگ جهان پشت در مذاکرات هستن. خب اینها با علم به این که چیزی از متن مذاکرات بیرون نمیاد دارن میرن اونجا شرکت میکنن، اما هر کدوم اینا مطابق منافع خودشون یک فراتحلیلی فراخبری آماده میکنن، میگن اینها آمدن بیرون این رو گفت و اما، اون و اما در واقع اون
اون سخط تا آخر اون تحلیلش، اون نظر خودشونه،
اون نظر خودشون.
بنابراین
ما اگر سواد رسانه ایمون پایین باشه از اصل حادثه مغفول میشیم و میریم سراغ اونی که او داره القا میکنه، اون واقعیت نیست. این رو رسانه ها باید برجسته بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر مراد ساده، خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما. آقای چشم نور اگر صحبت پایانی
نه خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از آقای دکتر مراد ساده که لطف کرده برنامه حضور پیدا کردن، همچنین شما و شنوندگان عزیزی که تا این زمان ما در خدمتشون بودیم.
برنامه پایش رو شنیدید از رادیو گفتگو با موضوع نقش سواد رسانه‌ای در جهاد تبعین. در خدمت آقای دکتر مرادزاده بودیم، دکترای علوم سیاسی و مدرس دانشگاه. در صورتی که موفق به شنیدن این برنامه نشدید، با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید این قسمت برنامه پایش رو دریافت کنید و بشنوید. شماره پیامکی 301035 پل ارتباطی بین ما و شماست. حتما نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا پایش دیگر بر متون رسانه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
پایش عنوان برنامه‌ای بود که همکنون تقدیمتون شد. شما همراه هستید با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
ایران، مهد تفکر و تمدن. ایران سرزمین دانایی و خرد. ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. خب رسیدیم به ساعت 9 و تقریبا 9:25 میان برنامه روی ماه خدا آماده پخشه میشنوید.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من لرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با ما همراه شدید تا با همدیگه بریم به درگاه خداوند کریم، با خدای مهربان در این ماه رجب حرف بزنیم. امام صادق علیه السلام به ما آموزش داد تا در این ماه رجب هر صبح و شام بعد از هر وعده نمازمون این دعای زیبای ماه رجب رو بخونیم و به واسطه خوندن این دعا با خدای خودمون راز و نیاز کنیم، انس بگیریم، بلکه انشاءالله از مقربان درگاهش باشیم. فراز دیگه ای از دعای ماه رجب رو با هم امروز مرور میکنیم، فرازی که به ما آموزش داد این گونه حرف بزنیم: جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدای من، از تو میخوام همه خیر دنیا و آخرتت رو به من عطا کنی.
جمیعا خیر دنیا و جمیعا خیر الاخره.
هر بنده‌ای، هر انسانی توی زندگیش دوست داره خوبی های این دنیا رو درک کنه. کیه که دوست نداشته باشه زندگی خوبی داشته باشه؟ با خدای خودمون حرف بزنیم که خدایا اعتنی به مسئلتی ایاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره. خدایا همه خوبی هایی که تو این عالم وجود داره، چه خوبی های مادی، چه خوبی های معنوی، خدایا همه را از تو میخوام. چرا؟ خدایا بهترین خیر دنیا و بهترین خیر آخرت رو در زیارت عاشورا به من آموزش دادن و تو خودت زیارت عاشورا رو فرستادی تا بندگانت راه و رسم بندگی رو یاد بگیرن، اون جایی که به ما فرمودی و آموزش دادی که اینجور عرضه بداریم: اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا توی دنیا زندگی پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن و در آخرت هم نشینی با پیغمبر و اهل بیتش رو به من عنایت کن، که بهتر از این خیری در دنیا و آخرت سراغ ندارم.
من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه من مست و تو دیوانه، مارا که برات خونه هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خراباتا حال عزت جان بینی، حال عزت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه ای چند تو را گفتم.